الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم در جمع شما خوبان با کسب اجازه از بزرگترهای جمع چند دقیقه خدمتتون هستیم. امروز روز 22 بهمن بود. اتفاق بزرگی که یک دوره‌ای در این روز افتاده، انشاءالله یه بحث مهمی در مورد ماجرای انقلاب اسلامی ایران با همدیگه داشته باشیم. اگه آماده هستید یه صلواتی بفرستیم. ما یه چند سالی هست، 3 سالی هست حدوداً توی قزوین بحثای معارفی جدی داریم مطرح میکنیم با همکاری دوستان. حالا بعضیاتون تو اون جلسات شرکت میکنید، بعضیاتون هم ما توفیق نداریم شما رو زیارت بکنیم و یه دیگه ما از وسط بحث میریم وارد موضوع میشیم. چند جلسه در مورد انقلاب صحبت شده، هم توی این چند شب هم توی گذشته صحبت شده. امروز یه بحث دیگری در ادامه اون بحثا میخوایم مطرح بکنیم. دوستانی که بحثای قبلی رو نشیدن، حالا خوبه عضو کانال یا برن تو سایت تمسک، اونجا بحثایی وجود داره میتونید ملاحظه بکنید. بحث امشب بحث بسیار مهمیه. در مسجد فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. ما از این مسجد خاطرات خوب داریم. در نوجوانی ما اینجا زیاد می اومدیم، جوان زیاد داشت اون موقع. بزرگترهای جمع باید بگن چرا جوانای اینجا یه ذره کمتر شدن. حالا ان شاء الله این مقدار فعالیت‌ها رو زیاد کنید، جوانا یه دوره اینجا پر میشد، مسجد پر از جوان بود. ما کلش جوان می‌دیدیم. الان اون جوان ها سنشون رفته بالا ولی جایگزین کمتر شدن. در بحث انقلاب یک سؤال وجود داره، آیا ماجرای انقلاب اسلامی ایران توی قرآن اومده یا نیومده؟ آدم های زیادی دارن تحلیل میکنن انقلاب رو تجربه خودشون میگن. آیا تجربه اونا کافیه؟ اعتماد کنیم در حد تجربهشون کافیه؟ آیا اصلا ماجرای بعد از رسول الله در قرآن مگه اصلا اومده؟ این سوال سوال مهمیه. از این سوال یه ذره بنیادی تر اینه، آیا شما در قرآن هستید؟ شماها در قرآن هستید نیستید؟ اینا بحث مهمیه در مورد قرآن. الان امشب سوره فجر رو خوندن. سوره فجر در روایاتمون گفته میشه سوره چیه؟ سوره الحسین. فرمایید سوره امام حسین علیه السلام. خب ماجرای امام حسین بعد از نزول سوره فجر کی؟ سوره فجر وقتی نازل شد اصلا امام حسین هم به دنیا نیومده بود. شما چطور میگید که ماجرای امام حسین ماجرای سوره فجره؟ نشون میده که ارتباط وجود داره. در قرآن آینده هم وجود داره. در چه حد آینده؟ تمام آینده. یه قانونی در علم تفسیر هست به اسم قانون جری و تطبیق. جری، جری از جاری بودن. علامه طباطبایی رحمت الله علیه تو تفسیر المیزان مفصل به این بحث پرداختن. قانون جری و تطبیق میگه که آقا قرآن جاریه، قرآن نمیمیره. توی آینده اتفاقاتی که میفته میتونیم بر آیات قرآن تطبیق بدیم با اصول و قواعد خودش. البته این تطبیق دادن کار اهل بیت علیه السلام هست، باید با مبانی که اهل بیت میفرماین باید بریم جلو. خب حالا ما بریم سراغ قرآن. کلن تو همه کارا آقا جون قرآنی باید تحلیل کنید. آدم ها خیلی میگن به نظر من، به نظر من، به نظر من. آقا بیای خود قرآنی صحبت کن، دقیق تر صحبت کن. ما آدم داریم که میاد میگه که من برزخ رو دیدم، ملائکه رو دیدم اینجوری بودن. من میگم حرفت احترام داره برای خودت، من ملائکه رو تو قرآن در بیارم بیشتر اعتماد دارم تا به کلام شما. ما مثلا سال قبل یه بکنم 15-16 جلسه در مورد مرگ صحبت کردیم، در مورد موت. مرگ چیه؟ خب توی تلویزیون چند سال رد شده یه عده میان یه سری تجربیاتشون رو میگن که یه موقعی رفتن اونجا. من به چیزی که خودم تحقیق کردم بیشتر ایمان دارم تا به چیزی که اون فرد میگه. و اصلا میگه من مردم، رفتم دیدم اینجوری. الان یه نفری که مرده زنده بشه بیاد اینجا برای ما از مرگ صحبت کنه، اونو باید بیشتر اعتماد کنیم؟ اصلا واقعا راست میگه حضرت عیسی علیه السلام یه نفر زنده دفن کنه و اصلا زنده که الان اومده بعد مرگ رو میخواد صحبت کنه، به حرف اون باید بیشتر اعتماد کنیم یا به قرآن؟ من میگم به قرآن. ولو اون آدم اصلا رفته دیده، خود آدم یه بخشیشو دیده، همه یه بعد مرگ رو که نیده. الان مرده ها برگردن مگه چقدر اطلاعات دارن؟ قرآن اقومه. اینه، یادتون باشه. من دیگه انتهاشو گفتم، یه تهشو گفتم. ته ماجرا اینه که نورگه مرده برگرده بیاد بگه دیگه. من میگم تازه قرآن دقیق تر از اون بحثه. حالا توی بحثای تحلیلی هم همین جوریه، شما تا قرآن انقلاب از تو قرآن پیدا نکنید نمیتونید زیاد صحبت کنید. نظر دادن در مورد موضوع سخته، بعد ممکنه دچار تفسیر به رأی بشید. تفسیر به رأی فقط در مورد قرآن نیست، تو تحلیل حوادث هم همین بحثا وجود داره. ممکنه اشتباه نگاه کنید، زاویه نگاهتون اشتباهی باشه. خب قرآن انقلابو چجوری میشه در قرآن پیدا کرد؟ حالا من داخل بندز بگم قضیه شما هم در قرآن هستشا. شما همه آدم ها در قرآن هستن، همه آدم ها در قرآن هستن. این توضیحاتش نمیدونم مفصله. خداوند در سوره انبیاء فرماید که لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم، یه شما هم اونجا هستی، ذکر شما هم در قرآن هست. دلیل استخاره هم همینه. شما یه موقعی استخاره میکنید میگید خب شما یه نوع کاری دارید، بعد چرا استخاره میکنید؟ از شما کار دارید استخاره، یعنی که میگید کار من تو قرآن هستش دیگه، یعنی اعتقاد دارید که میگید کار من در قرآن هستش. کاری ندارم این استخارهایی که میشه درسته یا غلطه، عمدش غلط شاید باشه، این کار شاید دقیق نباشه الان هر کی آیه قرآن باز کنه بگه این ماجرای شماست، ولی این شدنی هست یا نه؟ ماجرای آدم ها رو میشه از تو قرآن فهمید یا نمیشه فهمید؟ ما میگه میشه فهمید. استخاره موضوع مثبته و موضوع مورد تایید اهل بیت علیهم السلام. یعنی شما مشکلی داشتید میتونید استخاره، حالا باید عالمش رو پیدا کنید، اون کسی که این توانو داره که از تو قرآن ماجرای شما رو پیدا بکنه. پس وقتی شما توی قرآن هستید موضوعی به عظمت انقلاب نیست، مثلا آمریکا الان در قرآن نیست، بعضی از این بحثا نیستن، چرا نیستن؟ باید پیدا کنیم، روشش رو پیدا کردن مهمه. خب حالا میخوام من بیام سراغ انقلاب. این بحثی که میگم فعلا ما تا حالا 400 خورده جلسه صحبت کردیم، این بحث رو تا حالا صحبت نکردیم، یادم نمیاد صحبت کرده باشیم. این بحث جدیدیه تو بحث انقلاب. یه مقدار بریم ببینیم انقلاب چی هست. خب توی قرآن بیش از 10 جا بحث انقلاب ایران اومده، حالا اونقدری که ما گشتیم و پیدا کردیم بیش از 10 جا از نظر من تو قرآن
انقلاب ایران هست. تو سوره مائده،
تو سوره انعام هست، تو سوره صف، تو سوره نصر، تو سوره عادیات، تو همین سوره فجر، تو سوره مجادله و تو سوره فتح. تو این سوره ها بحثای مرد انقلاب ایران اومده. حالا من الان میخوام یه مقدار سوره انعام رو بحث کنم. به نظر ما آیه محوری انقلاب ایران در این سوره قرار داره، در سوره انعام آیه 89. تو سوره انعام خداوند یه بحثی مطرح میکنه. سوره انعام و اغلبتون حفظید فکر کنم، آره خانوما بیشتر حفظن، خانوما زیاد میکنن. بعد سوره انعام بحثش در مورد انبیاست. خداوند در آیه 82 از آیه 74 ماجرای حضرت ابراهیم علیه السلام مطرح میکنه، ماجرای حضرت ابراهیم و اون مبارزه ایشون با مشرکان و اینها مطرح میشه. بعد میاد میفهمد که وهبنا له اسحاق و یعقوب، اسحاق و یعقوب و ماجراشو مطرح میکنه، زکریا، یحیی، عیسی، الیاس، همینجوری شروع میکنه. خداوند انبیای زیادی رو صحبت کردن. بعد میفهمد که آیه 89 اولائکه، میفهمد این انبیا کسانی بودن که الذین آتیناهم الکتاب والحکمه والنبوه، نه کسانی که خداوند به اونها کتاب و حکم و نبوت داده. بعد میفهمد فئن یکفر بها هؤلاء، به رسول الله میفهمد که اگر این قوم عرب، این عرب هایی که الان به شما ایمان آوردن، اگر اینها کافر بشن به این قضیه، به این قضیه کتاب و حکم نبوت، فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. فهمد که من قومی رو وکلنا، ما قومی رو وکیل میکنیم تو ماجرای انبیا که کافر به این قضیه نیستن، کافر به بحث نبوت نیستن. یعنی چی قضیه؟ نگاه کنید، انبیا وقتی اومدن یک اهدافی رو داشتن دنبال میکردن. اولین پیامبر ما کی بوده؟ حضرت آدم علیه السلام. حضرت آدم کی بوده؟ چند سال پیش بوده؟ تقریبا 8600 سال پیش. این موقع حضرت آدم تقریبا اومدن دنیا. خب 8600 سال، وقتی انبیا که میان دنیا با یه اهدافی میان. انبیا بعضی هاشون قومی داشتن، بعضی از انبیا قومی نداشتن اینا رو کمک کنن، تنها بودن. تقریبا تا دوره حضرت نوح انبیا قوم نداشتن، مثلا یه جماعتی که اینا رو کمک کنه نداشتن. از زمان حضرت نوح بحث قوم شروع شد، انبیا دارای قوم شدن. قوم انبیا بسیار مهمن. انبیا برای پیروزی و برای اینکه اهدافشون رو برن جلو نیاز به یک قومی دارن. تنهایی هم میتونن یک کارایی رو بکنن، ولی خب الان تنهایی کردی، بقیه چی؟ انبیا یک سری از اهدافشون اینه که خلیفت الله بکنن، مردم رو، ملک خدا رو در کره زمین برپا بکنن. خب برای شما ها میخوان برپا بکنن دیگه، پس یه قومی باید باشه کنارشون. انبیایی که قوم نداشتن ملک عظیمی نتونستن برپا بکنن. اونایی که قوم داشتن تونستن اون کارو، اونی که قوم نداشت نتونست این کارو بکنه. هرچی قوم انبیا بهتر و عمیق‌تر و دقیق‌تر و مؤمن‌تر باشن، ملکی که برپا می‌کردن بالاتر بود، و الا ملکشون از بین می‌رفت. ملک سلیمان علیه السلام از بین رفت به عنوان بزرگترین ملکی که تا حالا برپا شده، ملک خوبان. توی خوبان بزرگترین ملکی که تا حالا شده ملک حضرت سلیمان علیه السلامه. ملک حضرت سلیمان هم به خاطر قومش از بین رفت، قوم سلیمان ایمان نیاوردش. فرماید که و تبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، مردم از شیاطین تبعیت کردن در ملک سلیمان. انقدر کار پیش رفت که خداوند فرمود که و ما کفر سلیمان، سلیمان کافر نشد، مردم ولکن الناس کفر و ولکن الشیاطین کفر، مردم با پیروی از شیاطین کافر شدن. خب چون مردم اینجوری شدن، اون ملک هم از بین رفت. ملک نیاز به مردم، یه قومی داره. اون قومی که قراره بیاد اهداف یک نبی رو محقق کنه، اون قوم اسمش میشه قوم وکیل، میشه وکیل اون نبی. حالا توی اسلام یه اتفاقی افتاده، وکیل رسول الله چه کسی هستش؟ رسول الله بین اعراب اومدن، پس قاعدتاً اعرابی که به ایشون ایمان آوردن شدن وکیل ایشون، برای اینکه برن جلو. خب اعراب دچار طغیان شدن خیلی هاشون، خداوند فرمود که اینا خیلی هاشون مرتد شدن. تو سوره انعام این بحث داره مطرح میشه، میفرماید که اگر اینها کافر بشن به این قضیه که شما آوردی، به ماجرای نبوت، یعنی نخوان ماجرا رو ببرن جلو، من یه قوم دیگر رو میارم، یه قوم دیگری میاد، اون قوم قرار ماجرای انبیا رو ببره جلو، اون قوم وکیل ماجرای نبوت هستش. خب اون قوم کیه؟ توی تفسیر قومی بحثی داریم، میفرماید که فقط وکلنا بها قوما یعنی شیعه علی ابن ابی طالب. یک روایت دیگری توی روایات زیاد داریم، این که این قوم یه قوم دیگریه، اون عربا نیستن. اعراب بعد از این که ماجرای سقیفه پیش اومد مرتد شدن، امامت امیرالمومنین علیه السلام و ولایتشون رو قبول نکردن. یه اتفاقی افتاده توی اسلام، رسول الله که از دنیا رفت، این یه دین رو گذاشتن کنار، نه تنها به کل ماجرا کافر شدن، به خود رسول الله هم کافر شدن خیلیشون، یعنی از دین کشیدن کنار کلن. خب خداوند قاعدتاً باید یه قوم دیگری آورده باشه. تو برخی روایات گفته میشه بعد از ماجرای رسول الله ارتدن ناس، همه مردم مرتد شدن، الا بعضی جا گفته میشه ثلاثه، بعضی جا گفته میشه خمسه، بعضی جا گفته میشه سبعه، اگر مثلا 7-8 نفری که باقی موندن. ماجرای رسول الله توسط شیعیان قراره بره جلو. شیعیان اسمشون در قرآن هست قوم وکیل، کسانی که وکالت رسول الله رو به عهده گرفتن. یکی از اسمای شیعیان در قرآن همین قضیه است. خب این قومی که، و این توی روایاتمون زیاد اومده، من یه روایت خیلی قشنگم بخونم، مثلا توی غیبت نعمانی هم از امام صادق علیه السلام این روایت نقل شده که فرمود ان صاحب هذا الامر محفوظ، فرمود که این صاحب این امر یعنی امام زمان علیه السلام این حفظ شده است. چی براش حفظ شده؟ فرمود برای او حفظ شده است که لو ذهب الناس جميعا، اگر همه مردمم هم برن، ات الله له باصحابه، خداوند اصحاب او رو میاره. بعد میگه و هم الذين قال لهم الله عز وجل فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. این آیه آیات المهجز آیات المهدیه، کسانی که قرار قوم رسول الله بشن و ماجرا رو ببرن جلو. یا توی یک آیه دیگری داریم، توی یک روایت دیگری میفرماید که خیلی روایتش جالبه، مفصل هم هست، و همه که ان اهل هذه الآیه هم اهل تلک الآیه، دو تا آیه رو میاره، میگه این اونایی که اهل این آیه ان اهل اون یکی آیه هم هستن. کدوم آیه رو میگه؟ آیه 54 سوره مائده. همه یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، همه که این عربایی که ایمان آوردید اگر مرتد بشید خداوند در آینده قومی رو میاره که یحبهم و یحبونه، و همینجوری سری ویژگی‌ها رو براش مطرح میکنه. خیلی جالب اینه. بعد میفرماید که ان اهل هذه الآیه هم اهل تلک الآیه، میگه اون اهل این آیه که میگه قوم وکیل انبیا، میگه اینا همون آیات هستن. پس یه قومی وجود دارن، این قوم از نظر ویژگی درونیشون اهل محبت هستن، اهل جهادن، اهل فضلن، اینجور چیزا هستن. اهدافشون اهداف انبیاست. حالا ما میخوایم یه بحثی بگیم، این قوم الان اومده یا نیومده؟ این قوم الان اومده یا نیومده تا الان؟ آیا اعراب مرتد شدن یا نشدن؟ فرمود که من یرتد منکم عن دینه، میگه اینا که مرتد شدن، آیا مرتد شدن یا نشدن؟ ما میگیم مرتد شدن اعراب. اعراب به کلام رسول الله در عید قدیر توجه نکردن، به ماجرای ولایت توجه نکردن. اعراب اغلبشون تحت ولایت یهود و نصارا رفتن. چون اتفاق افتاد پس بعد یه قومی اومده باشه. توی روایات در مورد اون آیه جالب گفته میشه که وقتی جناب سلمان میاد، رسول الله اشاره میکنه به سلمان، میگه که اهل این، اهل مردم سرزمین این آدم هستن، یعنی اون قوم ایرانی باید باشن. الان دین رسول الله توسط کدام قوم داره میره جلو؟ همین الان تو کره زمین همورد قوم ایران داره میره جلو. شیعیان امیرالمومنین الان پرچم داره دین تو کره زمین هستن. پس اینها جاشون تو قرآن این دوتا آیه هست. حتی اقل میخواید جامون رو پیدا بکنیم، جامون میشه این دوتا آیه. انقلاب اسلامی ایران محصول کار انبیاست. این چیزایی که بود که حضرت امام رحمت الله علیه به ما یاد داده. ایشون تو کلامشون نگاه کنید از این صحبت‌ها خیلی زیاد داره. ایشون فرمود که انقلاب محصول کار انبیاست، ادامه کار انبیاست. انبیا می‌خواستن یک کاری بکنن تو کره زمین. این انقلاب اومده برای همون کار. ویژگی‌های مردم چی هست؟ مردمی که اینجا باشن تو سوره مائده گفته شده. سوره مائده رو اصلا انقلابی‌ها بلد نباشن هیچ در زیاد نمیخوره. کلا انقلابی ها باید سوره مائده، انعام، بعضی سوره ها رو دیگه خیلی باید بلد باشن. من نمیدونم که دهه فجر میشه اینا رو چرا بحث نمی کنن. آقای باید اینا رو بحث کنیم دیگه. اینا این آیات برای کی اومده الان؟ این آیات در مورد چی داره صحبت میکنه؟ دیشب و پریشب ما یه بحثی داشتیم، این مهم بوده، چون بحث هم دوستان گوش نده حتما گوش بدن. گفتیم آقا ما دو تا بحث داریم تو کشور، توی ایران دو تا اتفاق افتاده. ما یه بحث انقلاب اسلامی ایران داریم، یه بحث جمهوری اسلامی ایران. این دوتا با هم فرق دارن. جمهوری اسلامی یه بحثه، انقلاب اسلامی یه بحث دیگریه. به هم دیگه ارتباطاتی دارن ها، ولی فقط دو تا بحثه. انقلاب اسلامی هدفش این آیاته، این آیات مال جمهوری اسلامی نیست، مال انقلاب اسلامیه. انقلاب اسلامی وکیل انبیاست، انقلاب وکالت انبیا رو بر عهده داره. انقلاب اسلامی اومده کار انبیا رو ببره جلو، اومده کاری که انبیا به خاطر اون اومده بودن همون رو میخواد، اصلا همون پروژه است، پروژه دیگری نیستش که. با روش انبیا هم باید این کار رو بکنه، با روش غیر انبیا نمیتونه بکنه. به خاطر این مسئول انقلاب باید ولی باشه، اصلا نمیتونه ولی نباشه. نمیتونه اصلا اونجا مفهوم ولایت شما نمیتونه اصلا نداشته باشی، چون مفهوم ولایت نداشته باشی شرک اینجا، اون نمیتونه طغیانه، اون طاغوت حساب میشه. اون چون کار ان ولی کسی است که میخواد کارو ببره جلو دیگه، ولی پیشروی شما میخواد کارو ببره جلو، یخرجهم من از ظلمات الی نور بکنه. خب باید حتما ولی باشه. ماجرای انبیا رو میخوای ببری جلو باید ولایت اینجا باشه. ولایت دست خداست، ولایت دست رسول الله، ولایت دست اهل بیت علیهم السلام. پس ذیل اون مجموعه شما باید ولایت داشته باشی. مسئول انقلاب میشه ولی، مسئول جمهوری اسلامی لزوما ولی نیستش، ولایت لازم نداره که. اون تو اونور ما جایگاهی داریم به اسم رهبری. رهبر با ولی دو تا چیزه، رهبر با ولی دو تا چیزه. اینا رو دقت کنید، اینا بحثایی که بعد 40 سال پیش انجام می‌شد، شهید مطهری و امثاله مشهید کردن، این بحثا مطرح نشه تو این جامعه. ما یه مقدار در حق ولی جامعه داریم کوتاهی میکنیم، اینا رو باید دقت کنیم. رهبری یکی وظیفه ایست در قانون اساسی بر عهده یک فردی گذاشته میشه کارهایی رو تو کشور انجام بده. محدوده رهبری کشور ایرانه. ولی یه بحث دیگه است، ولی محدودش کل کره زمینه. الان کسی که در آمریکا هم هست امروز فقط یک ولی باید داشته باشه، ولی هم چند تا نداریم، او یک ولیه. ولایت امام زمان علیه السلام امروز ما میگیم چون دوره غیبته با واسطه داره انجام میشه، اصلا همه یک ولی دارن، از کسی دیگه این ولی نیستش اینجا که. حالا من ماجرا رو یه ذره مفصل‌تر بزرگتر میدونم، حالا نمیخوام دیگه اونا رو بگم. حتی امروز حضرت خضر علیه السلام هم زنز باید ذیل این ولایت بیاد، یه ولایت، یه پروژه است. دقت میکنه، حتی اون ماجراها به همین بحث رب داره. ماجرای ولایت ماجرای عامیه، ماجرای بسیار مهمیه که پیش اومده. تکلیف این بحث رو ما تو جامعه روشن نکردیم. ما تعارف داریم میکنیم با آقای خامنه‌ای و امثاله، هم داریم تعارف میکنیم. آقا یه مقدار واضح‌تر صحبت کنیم ببینیم ایشون اگر ولایت داره واقعا، خب یه جور باید رفتار در اقوالش بکنیم. اگه ولایت نداره یه چیز دیگه هستن اینا. یه مقدار چون ایشون هم آدم متواضعی هستش، خودشون انگار واضح بعضیش دارن نمیگن که حالا مردم باید خودشون متوجه بشن. ماها باید تکلیف اون آدم ها همهشون باید، همه مردم ایران و کره زمین باید تکلیفشون رو با ایشون روشن کنن. همه بازخواست خواهند شد، شک نکنین. ولایت جز سوالای شب اول قبره. شما لتسالن یومئذ عن النعیم، رو روایت میگن ولایت اهل بیت علیهم السلامه. ولایت جز سوالای شب اول قبره. همه کره زمین نسبت به این موضوع مسئولیت دارن. نگاه کنید وقتی رسول الله اومد تو مکه اومد، ایرانیا نمیتونستن بگن که به ما چه ربطی داره، تو مکه اومده دیگه، ما نمیخوایم ایمان بیاریم. کسی نمیتونست از این حرفا بزنه که تو مکه اومده تو هم باید ایمان بیاری. هم برای همه کره زمین اومده که، فقط برای مکه‌ای ها نیومده که. الان هم همونه عیناً. کسی که ولی هست برای کل کره زمین ولیه. اون نمیتونه بگه چون تو ایران اومده پس مثلا من چی کار دارم، من نمیخوام بیام جلو. نه، اون ولایت ماجرای ولایت ربطی به این بحثا نداره. مثلا نواب امام زمان اغلبشون اهل بغداد بودن، ایرانی ها نمیتونستن بگن که خب اون که عراقیه که، من چی کار دارم، من نمیخوام اصلا بیام تحت اون بحث. نه، اگر امام زمان قبول داره، امام زمان حالا این بحث دیگه، شما باید به بغدادی چیز کنید. یه دوره سید ابن طاووس بوده، اونم اهل عراق بوده. یه دوره آدمای مختلف بوده، اهل کشورهای مختلف بودن. امروز اینجاست. هدف انقلاب برای همین قضیه است. هدف انقلاب اومده تو اینجا. حالا توی روایات مفصل‌تر این بحث اشاره میشه انقلاب تا کجا میخواد بره جلو. انقلاب ایران اومده وکالت انبیا رو به عهده گرفته. وکالت انبیا رو به عهده گرفته. در طرف مقابلش چی؟ در طرف مقابل انقلاب وکالت شیاطین دست کی امروز؟ و ببینیم شیاطین وکیل کی هست الان؟ اونجا وکالت یا اتفاق افتاده نیفتاده؟ ما میگیم اتفاق افتاده. امروز بنی اسرائیل وکالت شیاطین رو پذیرفتن. این آیات قرآن داره، این آیات قرآن داره، در همین سوره اسراء خداوند اونجا میفرماید که بنی اسرائیل ذیل وکالت شیاطین رفتن، ولایت غیر الوکالت غیر الله رو قبول کرده اینها. امروز دو تا جریان تو دنیا وجود داره، جریانی ذیل وکالت خداوند، جریانی که خدا رو وکیل گرفته، خدا اون رو در ماجرای نبوت به وکالت گرفته، دو طرفه است این بس. جریانی که ذیل وکالت شیاطینه، اینا به شیاطین توکل کردن، شیاطین هم اینا رو وکیل گرفته، داره اینجوری میبره جلو. ما باید به خدا توکل کنیم، خدا هم شما رو یه کاری میکنه، توکل میکنید بعدش کار دارید، خدا هم ماجراش از طریق شما میبره جلو. هر وقت که دشمنی ها زیاد میشه از یه جهت باید خوشحال شد. من الان این یک سال اخیر خیلی قضیه قشنگ داره پیش میاد، خیلی قشنگ شده یک سال اخیر. نها کنید کسانی که تحت ولایت شیطانن عملا و علنا شما رو به عنوان دشمن دارن انتخاب میکنن. این یک نشانه است، نشانه مهمه، یک نشانه بسیار مهمه، خصوصا این یک ماه اخیر که این جریان این جزیره افسین و امثال هم پیش اومده. این نشون داد که غربی‌ها چقدر آدم‌های کثیفی هستن، بعضی از این سردمدارانشون. این اتفاقا خیلی خوب شدش، این کارهایی که اینا دارن میکنن، اینا شیطان پرستیه، اینا مسیحی نیستن که مسیحی باشن واقعا، اینا مسیحی تحت وکالت شیاطین هستن، تحت ولایت شیاطین هستن. اینا اعمال شیطان پرستی بوده که تو اون جزایر داشتن انجام میدادن. فقط چند تا فحشا و منکر نبوده، فقط بحث گناه نیست که اونجا، اینا رفتن رو بحث شیطان پرستی، بحث وکالت شیاطین. اینا با شیاطین پناه بردن و طبق فرمان اونجا دارن عمل میکنن. این وقتی با اونها شما مقابله میکنی میبینی که اینور پس جریان حقی باید وجود داشته باشه. اون جریان به شما اینقدر حساس شده نشون میده که شما حقی، جریانی که الان اوج شیطان پرستی رو داره تو دنیا میبره جلو. به بحث وکالت توجه داشته باشیم. میخوایم ببینیم ماجرای انقلاب چیه. انقلاب اومده این کارو بکنه. وظیفه انقلاب حواستون باشه آبونان نیست، اقتصاد نیست، اون وظیفه جمهوری اسلامیه. دولت داری، مسئول داری، رئیس داری، فلان داری، اینا باید بشینن کاراتون رو برن جلو. اون وظایف خودشو داره، کشور رفاه ایجاد کنه، اقتصاد، امنیت، اینجور چیزا. وظیفه انقلاب چیز دیگریه. وظیفهش چیه؟ چند دقیقه اینو صحبت کنیم و زیاد مصدع اوقات نشیم. وظیفه انقلاب یه بخشش تو سوره توبه و سوره صف مطرح شده. نگاه کنید آیاتی داریم میفرماید که یه صلواتی بفرستیم. تو سوره توبه، سوره توبه هم سوره بسیار مهمیه تو بحث‌های انقلاب، خیلی سوره مهمیه، به درد امروز ما هم سوره توبه زیاد میخوره. فرماید آیه 30، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و قالت الیهود عزیر ابن الله، یهودیا میگفتن عزیر پسر خداست، نست، و قالت النصارى المسیح ابن الله، مسیحا میگفتن عیسی پسر خداست. بعد خداوند یه مقدار با اینا برخورد میکنه. تو آیه 32 میفرماید که یریدونه به کی برمیگرده؟ به یهود و نصارا، به یهود و نصارای مشرک، به یهود و نصارای مشرک، یهودی هایی که اعتقادات خاصی دارن، عمده اینها اعتقادات اینجوری دارن، اعتقاداتشون مشرکانه است. یهودی ها همشون اهل کتاب نیستن. من قبلا این زدم مورد یهودی ها صحبت کردم، همه یهود اهل کتاب نیست، یهود بخشیشون اهل کتاب حساب میشن، اونهایی که اینجور اعتقادات رو ندارن، حتی مسیحی ها. اونایی که اعتقادات داشتن این مشرکه، طرف دیگه بگه خدا پسر داره اون دیگه مشرکه، دیگه اسمشو نمیذاری که دیندار، که اون دیگه مشرک حساب میشه. یهودیه، اینا یهودیان کافر و مشرک هستن. فرمود که یریدون، اینا یه اراده ای دارن، ارادهشون چیه؟ یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم، اینها میخوان که نور خدا رو با دهنهاشون چیکار کنن؟ خاموش کنن. یریدون فعل مضارع، فعل مضارع حاکی از چیه؟ تو عربی دوام، دوام یعنی دوام، دائما دارن این کار رو میکنن. تا کی؟ تا زمانی که نور الله رو خاموش کنن دیگه. میگه اونا برنامه شون اینه، برنامه اطفاء نور الله دارن، برنامه است. الان شما میگه آقا آمریکا برنامهش چیه؟ شما میگی نفته، من میگم اشتباه نکن. چرا از خودت تحلیل میکنی؟ چرا داری از خودت تحلیل میکنی؟ کدوم آیه قرآن داره میگه فقط نفت؟ تحلیلت باید قرآنی باشه. شما آمریکا رو چی میدانی؟ من میگم آمریکا تحت ولایت شیاطین هستش، شیاطین تحت ولایت تحت این آیه قرآن هستن. یریدونن یطفئوا نور الله بافواههم، برنامه اصلی حتی اسرائیل غزه نیستش که، حتی گرفتن این منطقه نیستش که، برنامه اصلی نور اللهه. اون میخواد نور خدا خاموش بشه، اسم خدا جایی نیاد، اون هدف اصلی اینه. حالا ذیل این هدف منابعت هم میخواد بگیره بر تو حکومت کنه، همه این چیزو سر جای خود، ولی ذیل این هدف شما نباید اونو اصل بذاری. نفت که اصله، شما همه این نفتت هم بدی اون راضی نمیشه که. شما الان همه کشور رو کمپلت بدی دست آمریکا راضی نمیشه. فرمود که ولن ترضا عن الیهود و النصارى حتی تتبع ملتهم. نمیدونم چرا این آیات رو ما تو تحلیلامون استفاده نمیکنیم. بعضی از آقایون قسم خوردن انگار از آیات قرآن در تحلیلاشون استفاده نکنن، یه خودشون فقط حرف زنن. نه، آیات قرآنه. یهود و نصارا برنامه شون اینجوریه، امارات همه نفتش هم میده به اونا که راضی نیستن، باید امارات شیطان پرست بشه. الان ما اماراتو شخص خودم اماراتو به عنوان کشور منفی میشناسیم، به عنوان کشور شیطان پرست میشناسیم، به عنوان کشور فراماسونه. اون چون قبول کرده ولایت شیاطین، ولایت یهود و نصارا رو جز اونا حساب میشه. اون به نفتش هم اکتفا نکردن، اونا به نفت حتی امارات و عربستان هم اکتفا نمیکنن، باید بره جلو. باید کنار کعبه برج اوبلیسکو بسازی تا راضی بشیم از بن سلمان. نکنید شما اینجا کعبه است، بغلش برج شیطان باید بسازی. اینجا مسجد دبیه، بغلش باید برج چشم ابلیس بسازی. دقت میکنید؟ شما باید شروع کنید این کار رو بکنید تو کشوراتون. عربستان رو نگاه کن، راضی نشدن به این کارا که عربستان باید مشروب خانه بزنه، عربستان باید فساد زیاد بشه، باید این کارو بکنه. اگه عربستان این کار نکنه راضی نمیشه اونا که. عربستان که خب خود ترام جلوی روشون میگه که شما گاو شیرده اید، خب به گاو شیر گاو راضی نیستن. اون که به شیر گاوم راضی باشن راضی نیستن. میگه آقا تو تمام اعمال شیطانیه باید اینجا ترویج بدی. خب اینا میشه همون یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم. خب خدا برنامه‌اش چیه؟ برنامه خدا چیه؟ و یعب الله الا ان یتم نوره. فهمید که خداوند برنامه‌اش اتمام نور الله، میخواد نور الله رو تام کنه. آماده این قضايا باشید، دنیا داره قشنگ میشه. ابلیس با دستانی به اسم آمریکا و اسرائیل و امثالهم میخواد کل کره زمین رو شیطان پرست کنه. این برنامه ابلیسه. خداوند امام زمان علیه السلام از طریق مردم حزب الله میخواد کل دنیا رو مسلمان کنه. برنامه اینه. شما فهمید برنامه چیه؟ فکر کردی الان ایران اسرائیل رو شکست بده هم تازه تمام میشه؟ نه، ایران اسرائیل رو شکست بده قانع نخواهد شد و نباید بشه. حتی اگر کل اسرائیل هم شکست بده تمام نمیشه قضیه. باید آن چیزی که حضرت امام رحمت الله علیه گفت بشه، پرچم لا اله الا الله بر تمام کره زمین باید نصب بشه. یعنی هدف اصلی اونه. اصلا اسرائیل الان میگه من رفتم اشتباه کردم اومدم اینجا، فکر نکن تمام میشه. تمام نمیشه که الان بگی رفتم باشه اشتباه کردی، بقیه چه باید تاوان بدی؟ شما لیاقت حکومت بر کره زمین رو ندارید. از کجا این حکومت آوردید؟ ان الارض لله، زمین مال خداست، کسی نمیتونه تو این زمین حکومت کنه غیر اذن خدا. همه کسانی که حاکم هستن در کره زمین مشکل دارن. مگر اینکه باید بیاید ذیل ولایت خدا، باید شما بود، زمین مال خداست، مال شما نبوده که. شما چون یه جا به دنیا اومدید که مالک نمیشید اونجا، که شما تو یه جا به دنیا بید مالک نمیشید، تو اونجا به دنیا اومدی فقط، مالک اون سرزمین نیستی که. مال ملک آسمان ها زمین مال خداست، خدا باید بگه دست کی باید باشه. هدف انقلاب اینه آقا، همینجوری که هدف انبیا هم همین بود، هدف رسول الله هم همین بوده، هدف امام زمان علیه السلام تشریف بیاره همینه دیگه. امام زمان تشریف بیاره میخواد چیکار کنه؟ یه سپاه میفرسته هند، یه سپاه میفرسته چین، یه سپاه هم میفرسته برای اینا، تو روایات ماست دیگه. خب چرا باید کل کره زمین باید حکومت برقرار بشه؟ حکومت خدا باید برقرار بشه، حکومت غیر خدا قابل قبول نیستش. ماجرای انقلاب اسلامی ما اینه، هدف انقلاب اینه. هدف انقلاب برنامه اتمام نور الله، نور خدا رو در همه کره زمین پخش کنه. ما اون روز رو میبینیم به نظرم، انشاءالله به نظر من تحلیلم اینه که ما اون روز رو خواهیم دید. این قوم تشکیل شده الان، الان این قوم تشکیل، این چیزی که شما الان امروز دیدید تو قزوین، دیدید تو تهران، دیدید همین جمعیتی که دیدید، با کسی دارید الان صحبت میکنید که تاریخ رو تقریبا حفظه. از زمان حضرت آدم تا الان چنین جمعیتایی نیومده برای خدا. اینقدر آدم خوب تا حالا کره زمین به خودش ندیده. اینقدر آدم خوب تا حالا کره زمین به خودش ندیده بوده. الان شما امروز یه تعدادی آدم نماز خوندن تو این کره زمین. تو کشور ایران شاید مثلا 40 میلیون 50 میلیون همین الان نماز مغرب خوندن. بابا خدا اینقدر تا حالا عبادت نشده بوده. خدا تعالی اینقدر عبادت نشده بود. امسال شما مثلا 4 میلیون 5 میلیون رفتن اربعین، از سمت ایران رفتن مثلا زیارت امام حسین، 30 میلیون نفر کل اربعین اومده بودن. امام حسین تعالی اینقدر زیارت نشده بوده. امام حسین تعالی اینقدر زیارت نمیشه که. امام حسین گرمیشه که هر کی میخواست بره زیارت که میکشمنش که. آدم خوب جمعیتش خیلی زیاد شده. خدا رو شما جبهه باطل رو فقط نگاه نکنید، 4 تا آدم بعد هیاهو دارن، بعد هیاهوی دشمن نباید ترسیدش. جبهه حق داره به یک قوتی میرسه، به یک استحکامی داره میرسه. الان زمانه ای که یه مقدار باید قوی تر بشیم، فقط نظامی نه، قوی معارفی. شما مؤمن باشید قویید، شما مؤمن باشید قوی هستید. باید اینها رو حفظ بکنیم، یه مقدار فضای معارفیمون رو باید عمیق تر بکنیم تا خدا به وسیله دستمون تمیز بشه، تا به وسیله این دست کاری بکنه. قول امیرالمومنین به کوفیا این نهج البلاغه رو بخونیم یه مقدار، خصوصا این جایی که امیرالمومنین به کوفیا میتوپه، میگه که اورید و ان اداوی بکم و انتم دایی، من میخواستم با شما درد درمان کنم، خود شما خود دردید، الان درد من شدید خود شماها. ما ولیمون با ما اینجوری صحبت نمیکنه، الان حضرت آقا وقتی صحبت میکنه با مردم اینجوری اصلا صحبت نمیکنه، نمیگه شما دردید، محکم صحبت میکنه، مثبت صحبت میکنه. ولی ما، پس ما مصداق اهل کوفه نیستیم. این که این شعار در بین مردم هستش که ما اهل کوفه نیستیم، اینم نیستیم واقعا، چون اصلا ولی ما هم اونجوری با ما صحبت نمیکنه. اون موقع ولی کوفیا باهاشون خیلی توپ و دشر میرفت بهشون. لودت تو انی لم ارکم، ای کاش من شما رو نمیدیدم، ای کاش من شما رو نمیشنیختم، شماها مایه ننگید. امام علی با کوفی ها اینجوری صحبت میکنه، ولی ما با ما اینجوری صحبت نمیکنه، میگه شما مایه افتخارید. همینجوری هم هستش. آن جمله که حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن درست بود، مردم ما از مردم کوفه امیرالمومنین بالاتره، از اصحاب بدر و احد هم بالاتره. از نظر ما بهترین مردمیه که تاریخ به خودش دیده. خطر جان بوده رفته جلو، جایی که مال باید میداده رفته جلو، دیگه از این مردم بهتر چی میخواییم؟ به نظر ما بهترین دوره تاریخ قرار گرفتیم. ما در بهترین، ما در دوره هستیم که انبیا آرزو داشتن امروز باشن. امروز انبیا رو من میشناسم. انبیا بابا فکر کنین نماز میخوندن دو نفرم پشتشون نبودن. حضرت نو 2500 سال بودش، کلن 80 نفر بهش ایمان آوردن. اینجا جمعیت رو شما ببینید، جمعیت توی مساجد تو فلان، این همه جمعیت رو درسته ما نقصا رو میبینیم، این ورش هم یه اتفاقی افتاده. به این میگن چی؟ ولایت. توی ایران ولایت اتفاق افتاده، ما اینقدر که آدمای خوبی نبودیم که. یخرجهم من الظلمات الى النور اتفاق افتاده، توی اینجا مردم به سمت نور رفتن. باید خودمون رو آماده کنید، برید نورانی تر بشید. نورانی بشید. کارهای خوب باید بگو، همین کارهایی که داره هی نور به نور خودتون هی بیافزایید، هی برید به نور خودتون، با در مورد نورتون کار کنید. حالا نان و اینا یه مشکلاتی هستش، اون بحث خودش. شما هر حکومتی هم بود این مشکلات بود، فکر نکنید این مشکلات مالی اقتصادی میده که تمام میشه. باید کل کره زمین شیعه بشه اینا تمام شه، این چون همش به ماهام ربطی نداره، باید کره زمین رو درست کنیم. بعضی ها میگن آقا بچسب فقط به داخل، میان اصلا تو فقط به داخل بچسبی، به داخل نمیتونی بچسبی چون یه اتفاقات دیگه میفته، عالم به هم دیگه ربط داره. فکرم نکنیم دشمن به راحتی میخواد بذاره کنار، نه، یک مبارزه جدی و خونین خواهد بود، به نظر جنگ های بزرگی در پیش خواهد بود. اون دشمن به راحتی نمیذاره حکومتشو ول کنه، ابلیس این دشمنی رو نیاورده جلو که به راحتی بذاره کنار. ولی با نور خدا، خداوند فرماید که من برنامه‌م اینه که این کارو بکنم، یک رسولی رو فرستادم برای این کار. بعد از اینه که میفرماید که خب بیاید حرکت کنید، بیا هر کی مرد میدانه بیاد جلو این قضیه رو نصرت بکنه. این پروژه خداست، سعی کنید توی این پروژه وارد شید، بی تفاوت نباشید به اطرافتون. نگاه کنید مثلا این که فلان دوستتون، فلان فامیلتون، بچه‌تون بعضی اعتقادات غلطو داره، زود نباید بی تفاوت شد، باید بیاریم به سمت جبهه حق، با زبان لین، با زبان خوب، با کلام خوب، با رفتار خوب، باید سعی کنیم چیکارش کنیم، باید بیاریم به سمت جبهه حق. تحلیل خود من اینه که به زودی شما خواهید دید تو کره زمین مردم میان به سمت شیعه. من کاملا جلوی چشمم انگار دارم میبینم مردم گروه به گروه دارن شیعه میشن. اون روزی که جنگ ایران اسرائیل جدی بشه، جنگ ایران آمریکا جدی بشه، تازه روز شادیه. اون روز همه دنیا میفهمن حق با کی بود. اونجا میشه اذا جاء نصر الله و الفتح. اگر اون اتفاق بیفته چی میشه؟ و رأیت الناس یدخلون فی دین الله. چند نفرشون؟ همهشون افواجا، فوج به فوج میان به سمت داخل دین اسلام میشن. دنیا باخته، ابلیس باخته، ابلیس داره زورای آخرشو میزنه. مردم دنیا همین جریان این جزیره‌ای که آمریکایی‌ها تو اقیانوس آرام داشتن اینا رو یه ذره بشتن، کم کم مردم از اینا منزجر میشن. اونها به دنبال ابلیس، یکی از اهدافش کشتن آدم هاست. آدم ها رو میخواد بگوی مردم کم کم این چیزا رو میفهمه. اروپایی‌ها اسیرن الان. به اروپایی‌ها بگوشن از این اسارت بیاید بیرون، زود از این فضا بیاید بیرون، همه تون ولله کشته میشید، همه شما کشته میشید توسط اونا. راهش اینه که بیایم وارد برنامه دین خدا بشیم. دین خدا بر خدا برنامهش اینه که این کارو بکنه. انقلاب ما اومده این کارو بکنه. به خاطر این انقلاب ما بسیار ارزشمنده. این گوهری است که خدا به بشر داده. این گوهر بزرگی است که خدا به بشر داده، نباید از دست بره. هر خونی که در این راه ریخته بشه، اون خون قطعاً اجر جهاد داره. همه توی روایت داریم قتلاهم شهدا، تمام کشته های این انقلاب شهید حساب میشن. همه کشته ها در همه جا شهید میشن، اونا که توی مسیر دین خدا باشن شهید حساب میشن. این دوتا آیه رو داشته باشه. بس به عنوان بحث های محوری ما الان یه چند ماهی شروع کردیم ماجرای انبیا رو داریم میایم جلو. حضرت آدم رو تمام کردیم، بحثاشو حضرت ادریس رو تمام کردیم، ان شاء الله از هفته بعد میخوایم وارد بحث حضرت نوح بشیم. چرا داریم این کارو میکنیم؟ شما وکیل اونهایی آخه. آقا شما وکیل اونایی، وقتی ندونی، مثل اینکه شما رشته حقوق خونی وکیل شدی، بعد وکیل یه نفری میشی. مگه میشه پروندهشو نخونی بعد بگی من وکالت تو میخوام بگیرم؟ تو باید پرونده رو بخونی. قضیه چی بوده؟ ما چرا پرونده رو نخوندیم؟ دلیل اینکه ما وارد بحث انبیا شدیم اینه چون این قوم قراره وکیل انبیا بشه. اگه وکیل، بعد پرونده رو بخونی. پرونده چی بوده؟ حضرت آدم چی بوده؟ حضرت ادریس چی؟ حضرت نوح چی؟ حضرت ابراهیم چی؟ اون یه پرونده است، یه پرونده قطوره. همه باید اون پرونده رو ببریم جلو، کسی پرونده دیگری رو نباید باز بکنه که. همه باید یه چیز رو بریم جلو. به خاطر همینه ما وارد ماجرای انبیا شدیم. بحث سعی میکنیم نسبتاً عمیقی هم تو بحث انبیا داشته باشیم. یه 30-40 جلسه تا الان صحبت شد تو بحث انبیا و همین میخواد بره جلو ایشالله. کل انبیا رو میخواییم صحبت کنیم. توی جلسات دیگری هم داریم اهل بیت علیهم السلام صحبت میکنیم. دوره رسول الله رو به اواسطش رسیدیم. همینجوری میخواییم بیایم امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، بیایم تا امام زمان و همینجوری بیایم جلو. بریم تا آخر ایشالله اگه خدا توفیق بده. چون ما باید بفهمیم قبلا چی شده. چون اگر نفهمی قبلا چی شده نمیدونی الان باید چی کار بکنی. بابا بفهمیم قبلا چه اتفاقی افتاده تو این کره زمین. امیرالمومنین فرماید که حالا یه نقل مشهوریه که رحم الله امرئن، یه خداوند رحمت کنه کسی رو که بدونه علم من عین و فی عین و الی عین، بدونه از کجا اومده، در کجاست، به سوی کجاست. ما هم باید این ستا رو بدونیم. باید ببینیم قبلا چه اتفاقی افتاده، الان وضعیت چیه، بعدن میخواد چی بشه. تا حوادث سخت نشده که نشه جلسه گذاشت، نشه دور هم جمع شد، زود اینا رو یاد بگیرید. وقتتون از دست ندید. انقدر دنبال قیمت سیب زمینی پیاز نرید. اون سر جای خودشه. هر چی شما بحثم بکنید اون پایین بیا نیست. اونا رو بذارید داشته باشه. به اندازه کافی بحث کردید. یه مقدار وقتتون رو بذارید سر این، تلف نکنید. خدا رو خوش نمیاد بعدن باید جواب بدید به خدا. خدا میگه اونقدر که شما در مورد سیب زمینی پیاز بحث کردید در مورد ملک من بحث نکردید. حتما روزی یک ساعت حداقل بذارید برای معارفتون. ماجرای انبیا رو بخونید، از تو قرآن بخونید، وقتتون الکی تلف نکنید. یکی هم نگه من سنم زیاد شده، پیر شدم، فلان شدم، اینا نه، همه باید یاد بگیریم. اگر تو این مسیر باشی خدای نکرده از دنیا بری، همه تو رجعت میکنید. مرده زنده کردن یه کاری نداره که. شما از دنیا هم برید زود خدا براتون میگردونه دیگه. تو دوران آخر الزمان اونجایی که محصول قراره بیاد شما هم خدا برمیگردونه. خب اگه توی مسیر نباشی خدا میگه خب بیا چیکار کنی؟ اون موقعی که بودی هم کاری نکردی، حالا برگردی هم کاری نمیخوای بکنی دیگه. اگه تو مسیر باشید از دنیا هم بریم خدا ما رو رجعت میده، نگران نباید باشیم. ولی تو مسیر باشیم، یعنی بگم خدا منم میخوام وکالت انبیا رو به عهده بگیرم، منم میخوام ماجرا رو برم جلو. یه صلواتی بفرستیم. یه سوالی هم پرسیدن که آدم و حوا سلام الله علیهما تحت چه ولایتی بودن؟ نگم ولایت فقط مال خداست و اهل بیت علیهم السلام، خداوند، رسول الله و اهل بیت علیهم السلام. باقی ولایت زیر مجموعه اینهاست. امیرالمومنین و ما که کنت ولیا و الادم بین الماء و تین، اینا رو من توضیحاتش رو تو بحث‌های حضرت آدم مقدار دادم. در بحث ولایت امیرالمومنین در گذشتم ولایت انبیا رو به عهده داشتن، ولی انبیا اهل بیت علیهم السلام بودن. اینا رو من یه مقدار توضیح دادم. هر کدوم از اهل بیت، هر کدوم از انبیا با یکی از اهل بیت بیشتر معنوس بود، تحت ولایت یکی از اهل بیت بودش بیشتر، که اینا رو من یه مقدار توضیح دادم. یه نکته دیگه هم، یه سوال دیگه هم که پرسیدن، خب پرسیدن در مورد که منبر رسول الله پس از شهادت ایشون تا به امروز دست یهود بوده. این درسته این بحثه. حالا یه مقدار دیگه توضیح بیشترش زمان زیاد میبره. ان شاء الله ما به زودی یه مقدار انبیا رو بیام جلو، به یهودیا سر وقتشون میخوایم بیان. اینا یه مقدار فساد زیاد و طغیان زیاد کردن. متاسفانه امت اسلام بعد از رسول الله، البته در اواخر دوره رسول الله همینجوری بود، کلا رفتن زیر مجموعه یهود خیلی هاشون. اهل سنت متاسفانه بخششون این کار رو انجام دادن. الان هم نمونه شو داریم میبینیم. شیعیان وارد این جریان نشدن. انشاءالله همه ما تحت ولایت خداوند باشیم. ببخشید من اطاله کلام کردم. هده به بیشگاه اهل بیت علیهم السلام، خصوصا حضرت امیرالمومنین صلواتی بفرستیم. جواب بیدم.